بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل پنجم از فصول کتاب آداب الصلاة حضرت امام رضوان الله علیه در خصوص آداب حی علات، تعبیرش که در متن کتاب آمده حی علات، جمع حی علاست، چون در اذان و اقامه سه تا حی علا داریم: حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر الاعمال. لذا ایشون این رو به جمع آوردن، آداب حی علات. خب کتاب کلن اسمش آداب الصلات، آداب و اسرار مسئله نماز، یعنی نماز یک صورت شرعی داره و یک صورت معنوی و عرفانی داره. ایشون به اون جهات معنوی و عرفانی واجبات نماز و مستحبات نماز می‌پردازن. این جلسه چهارمه که درباره اذان و اقامه صحبت می‌کنیم. کتاب آداب و صلات ایشون در جلسه پیش گفتیم حدود 15 برگ 30 صفحه در مطالب فصول اذان و اقامه داره، اما امروز من سر و صلات ایشون رو که دیدم اونجا به اندازه یک ورق یا دو ورق راجع به اذان و اقامه صحبت کردم. خب این آدابی که ایشون بیان میکنن متخذ از روایات هست. ما اینجا سه تا روایت آوردیم. این روایت ها از کتاب من لا یحضر الفقیه جلد اول صفحه 285. خب ایشون راجع به اقامه چندان مطلبی نگفتن، فقط یه دونه حدیث آوردن که اون رو هم میخونیم. در این روایت عمار ساباتی امام صادق میفرمایند: اذا قمت الى الصلاه الفريضه فاذن واقم. وقتی به نماز واجب میستی، قبل از نماز هم اذان بگو و هم اقامه. وافصل بین الاذان والاقامه بقعود او بكلام او تسبیح. وقتی اذان رو تموم کردی زود اقامه رو شروع نکن، یه فاصله بینداز. این فاصله یا با اینی که بشینی و پاشی، یا به اینی که یک کلامی بگی. حالا این کلام ظاهرا کلام آدمیی نباشه، کلام یعنی دعایی. او تسبیح، تسبیح سبحان الله بگی. و قال سألته کم الذی یجزی بین الاذان والاقامه من القول. شما فرمودید که با یه قولی، جمله، حرکتی فاصله بیندازیم. خب این کلام که باید گفته بشه، این چقدر از لحاظ اینکه این کلمات باید چگونه باشه، آیا مختصر باشه، متول باشه؟ حضرتش می‌فرماید قال علیه السلام الحمدلله، به اندازه الحمدلله بگی بعد شروع کنی به اقامه، همین مقدار هم فاصله انداختی. حالا بعضی سجده رو هم گفتن که بین اذان اقامه سجده ای، یا یه قدم جلوتر بره و برگرده سر جاش. این یک روایت. روایت دومی که در کتاب ایشان نیست و ما آوردیم، از من لا یحضر الفقی جلد اول صفحه 283، قال رسول الله للمؤذن فی ما بین الاذان والاقامه مثل اجر الشهید المتشحط بدمه فی سبیل الله. بله، کسی که اول از اون بگه دوباره اقامه بگه و اکتفا به اقامه تنها نکنه، این مانند یک اجر یک شهیدی که به خون خودش به غلطه، اینقدر در پیشگاه خدا پاداشا اجر و ثواب داره. فقال علی علیه السلام انهم یجتلذون علی الاذان. امیرالمومنین فرمودن یا رسول الله، اگر این طور باشه، یه همچه پاداشی داشته باشه، لابد مردم بشنوند سر از آن گفتن با یک دیگر جنگ میکنن، مسابقه میاندازن. یک تلیدون اینجوری معنی کردن. پیغمبر فرمود کلا انه یأتی علی الناس زمان یطرحون الاذان علی ضعفائهم. فرمودن این گونه نیست که مردم سبقت کنند و جنگ کنند برای اینکه اذان بگن. یه وقتی میاد که اذان رو بزرگان مردم نمیگن، بلکه افراد خاص ضعیفی رو انتخاب میکنن برای اذان گفتن. فَتِلْكَ لُحُومٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ. این ضعفای از امت که از آن میگن، اینها به خاطر از آن دیگه محفوظ میمانن از عذاب خدا، آتش جهنم. این هم روایت دوم بود. روایت سوم، معاویه ابن وهب از امام صادق سوال میکنه راجع به کیفیت اذان. فقال اجهر، حضرت فرمودن که صدای اذان باید بلندتر باشه تا صدای اقامه. اجهر، تجاهر کن به گفتن اذان. ورفع بهی صوتک، صدات بلند کن. فاذا اقمت فدون ذلک، اما وقتی به اقامه میرسی باید صدات پایین تر باشه نسبت به اذان. ولا تنتظر به اذانک و اقامتک الا دخول وقت الصلاه. تو فقط باید مراقب باشی چه وقت وقت نماز میشه که اذان بگی، اما اول وقت شما اذان اقامت رو بگو. وحدر اقامتک حدرا. حدر اینجا به معنی سرعت، یعنی یک فرقی که اذان با اقامه داره همینه که در فصول اذان باید انسان صداش بکشه، فاصله بده بین جمله و جمله بعدی، ولی در اقامه نباید زیاد فاصله بیندازه، با سرعت بگه کلمات رو پشت سر هم بگه. این هم یکی از فرقاست. ما در یک شب حدود 6 فرق رو بیان کردیم بین اذان و اقامه. حالا خوب راجع به این آداب عرفانی و معنوی از خود کتاب استفاده کنیم و کلماتی رو که خود امام در این مطلب گفتن ما بیاریم. فرمودن که ادب سالک آن است که قلب و قوای خود را تفهیم کند و به باطن قلب بفهماند قرب حضور را تا خود را مهیا کند برای آن. برای اینکه انسان مهیا بشه برای ورود در نماز باید با خودش کار کنه. یه شب گفتیم که این که شما میری اول وضو میگیری و بعد میای اول اذان میگی و بعد فاصله میدی و بعد اقامه میدی و بعد باز عرض کنم دعا میخونی و بعد 6 تا تکبیر میگی و بعد وارد نماز، اینها همه مقدماتی است برای اینکه انسان وقتی میخواد به ملاقات خدا بره این مقدمات رو این گونه باید انجام بده. حالا حضرت امام به همین مطلب اشاره دارن. آداب سوریه و معنویه رو کاملا مراقبت نماید. نمازگزار هم آداب ظاهری نماز و هم آداب باطنی، اینها هر دو به هم تعلق دارن، هر دو رو باید انسان توجه کنه. نمی فرمایند سر صلات و نتیجه اون را اجمالا اعلام کند به قولی حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، فطرت را بیدار کند، زیرا که فلاح و رستگاری سعادت مطلقه است. میگه باید شما فطرت و درون خودت رو آماده کنی، بیدار کنی، آگاه کنی با این حی علات، با این حیه یعنی برو به استقبال، زنده بدار خودت رو، اقبال کن به سوی امری که در اون فلاح و راستگاری است، در اون بهترین عمل هاست، خیر الاعمال، بهترین عمل هاست که اون نماز است که دارد ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اینجاست که ایشون می‌فرمایند فطرت همه بشر عاشق سعادت مطلقه است، زیرا فطرت کمال طلب و راحت طلب و حقیقت سعادت کمال مطلق و راحت مطلقه. یه اگر میخوای آرامش و راحتی تام و کامل رو در دل خودت پیدا کنی باید بری سراغ نماز. خب این کدام نمازه؟ نمازی که با توجه و با حضور قلب باشه. بعد فرمودن و این امر در نماز که خیر الاعمال است قلبن و قالبن و ظهورن و بطونن حاصل آید. میگه هم باید دلت در نماز حاضر کنی، همونطور که جسمت را هم متوجه میکنیم به حال رکوع و سجود و حرکات، ظهورن و بطونن، همونطور که ظاهر رو بهش توجه میکنی باطن خودت رو هم باید همراه با ظاهر کنی. بعد فرمودن که چون سالک بدین مقام رسید اعلان حضور میدهد قد قامت الصلاه، یعنی این جمله ها پشت سر همه تا میرسی به قد قامت صلات که در اذان این نیست. در اذان ما قد قامت صلات نداریم، چون شما وقتی از اذان آمدی تو اقامه رسیدی به آخر اقامه داری نزدیک میشی که میخوای وارد نماز بشی، اینجاست که باید بگی قد قامت صلات. بس اونا همه مقدمه بوده برای اینکه شما رو آماده کنی و دل رو حاضر کنی، آگاه کنی. فرمودن که خود را در حضور مالک الملوک، مالک همه ملک ها و پادشاهان و همه عوالم، مالک الملوک، عوالم وجود و سلطان السلاطین و عظیم مطلق، خودش در حضور چنین پروردگاری ببیند و به قلب خود حضور را که همش به قصور و تقصیر امکانی رجوع کند بفهماند. یعنی هر قدم انسان بخواد حضور را در خودش پیدا کنه باز هم میبینه از یه جهت قاصره، دستش نمیرسه. قصور با تقصیر فرق میکنه. قصور یه امریست که بدون اختیار شماست، یعنی امکانات برای شما فراهم نیست، ولی یه وقت هم میبینی امکانات فراهم، شما مقصری، یعنی شما کوتاهی میکنی. این فرق میکنه، تقصیر با قصور. لذا بیشتر اون جنبه تقصیریست که انسان باید خیلی رعایت کنه که یه وقتی مقصر نباشه در پیشگاه خدا. با کمال شرمندگی و خجلت از عدم قیام به امر و قدم خوف و رجا وارد شود. با شرمندگی با عرض کنم که قصور و تقصیر وارد نماز بشه، نه همینجوری با غفلت و عرض کنم بیتوجهی و وفود به کریم کنند، بگه که من دارم میرم به محضر کریم و خود را دارای ذات و راحله نبیند، نگه که من حالا برای خودم زادی توشهی درست کردم، نه، بگه من ندارم، هیچی ندارم، و قلب خود را از سلامت توهی بیند و عمل خیش را از حسنات نداند و به پشیزی نشمرد. پشیز یعنی به اندازه پشه. این نمازی که حالا یک ساعت طولش داده، اگر طولش بده، این یک ساعت با اون مقدمات و اذان و اقامه و مستحبات و مناجات و چی و قنوت رو طویل کنه، رکوع رو طویل کنه، سجود رو طویل کنه، بعد که همه تموم شد بگه بابا من به اندازه یک پشیز، من این نماز به نظرم نمیاد. نه اینکه عرض کنم از نماز عجبی بارد بشه. و اگر این حال در قلبش مستحکم شد، امید است که مورد عنایت گردد. یعنی اگر یه همچه حالی از خشوع و خضوع و قصور و تقصیر و کوچک شمردن نماز رو در پیشگاه خدا، هرچند که لازم است که همه آداب رو انجام بده، ولی حالا اگر انجام داد به خودش نباله که بله ما یه نماز شبی خوندیم، دوی سحرخیزی کردیم، یا حالا مثلا یه نماز مغرب چنین و چنان خوندیم، اینا به نظرش نیاد. اگر این چنین باشه، اون وقت مشمول این آیه است: امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یعنی خود رو به حال استقرار ببینه، اون وقت مورد اجابت الهی در دعاهاش قرار میگیره. خب اون روایت که گفتم حضرت امام آوردن از محمد ابن یعقوب کلینی در کتاب کافی به اسناد نبی عبدالله علیه السلام قال اذا عذمت و اقمت صلا خلفك صفان من الملائكه و اذا اقمت صلا خلفك صف من الملائكه. خب این نشون میده این روایت که چقدر اذان اهمیت داره که ما خیلی توجه به اذان نمی کنیم، یعنی اون مقداری که ما توجه به اقامه داریم به اذان توجه نمی کنیم، در حالی که امام صادق می فرماد اگر تو اذان رو گفتی دنبالش اقامه رو آوردی صلا خلق فکس صفان من الملائک. اینجا دیگه این روایت نداره تو عرض قفرا، یه روایت هست بلکه بیشتر از یه روایت که میگن تو عرض قفرا. عرض قفرا یعنی بیابون بیاب و علف، اونجا آدم واسه وقت نماز میشه و دستاشو به گوشش بذاره با صدای بلند اذان بگه و اقامه بگه و نماز بخونه. اونجا من روایتش دیدم که 70,000 ملک میان پشت سر همچه آدمی و میسن و بله پشت سرش میخونه. حالا اینجا این روایت میگه که یک دو صفحه از ملائکه، حالا این صفحات چقدر شاید هم خیلی دراز باشه و همون عدد باشه. و اذا اقمت صلا خلفک صف، یک صف کم میشه، یک صف از ملائکه اگر شما فقط اقامه تنها بگی اذان نگی. حالا روایت دیگر باز اینجا یک صف از ملائکه میگه، صفم بیشتر دوتا ملکه، ولی اون روایت که من دیدم اون میگه که اگر شما تنها اقامه گفتی اذان نگفتی فقط اون دوتا ملکی که همراهت هستن، ملک دست راست دست چپ، اونا با شما همراه هستند و پشت سر شما نماز میخونند. ولی اینجا خب روایت که حضرت امام فرمودند یک صف از ملائکه، یعنی یک صف کم میشه. بله خب به همین مقدار اکتفا میکنیم امشب، منم حالم خیلی مساعد نیست، امیدواریم که بتوانیم از فرموده های حضرت امام و فرموده های که ائمه علیهم السلام درباره اذان و اقامه و آداب نماز فرمودن بذل عنایت کنیم و بتونیم با همون توجه و حضور قلب که اون هم عرض کردیم نیاز داره به این که قبل ورود به نماز انسان مکسی کنه، حالا برای این که بشینه تفکری کنه در عظمت خدا، در نعمتهای خدا، و بعد وارد نماز بشه که نماز رو با حضور الهی انشالله انجام بدیم. پروردگارا توفیق عبادت، توفیق بندگی به یکایک که ما عنایت بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل قسمت می دهیم که دنیا و آخرت ما رو از رحمات و عنایات و فیوزات خودت بی بهره نگذاری. خداوند اسلام و مسلمین نصرت بفرما، دشمنان اسلام نابود بگردان، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان حفظ بفرما، شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.